أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا امر به طبیعی در عرض امر به حس در زمان واحد ممکن هست یا ممکن نیست، اشکال مرحومای تبریزی اشکال لغویت بود، محظور لغویت بود. در کلام مرحومای سعد در بحث اجزا از این اشکال لغویت به محظور لغویت دو تا جواب داده شده. جواب اول عبارت از این بود که با توجه به خصوصیت مورد که در همون بحث اجزا، با توجه به خصوصیت مورد که بعضی از مکلفین در وقت معذور هستند و عذر مستوعب دارند، نمی توانند فرد اختیاری را انجام بدهند، با توجه به این خصوصیت وجود دو امر لازم هست، لابد من هست. حالا که دو امر لازم بود، یک امر کافی برای تأمین غرض مولا نیست. خصوص امر به حسه که فرد اختیاری در اون مورد باشه کافی نباشه برای تأمین غرض، احتیاج به دو امر باشه و تعدد الامر لابد من باشه. همونطور که دو امر به کیفیتی که دو امر به این کیفیت که یک امر به خصوص اختیاری تعلق بگیره برای کسانی که قادر هستند، هیچ عذری ندارند، و کسانی که عذر دارند ولی عذر در اثنای وقت مرتفع میشه، بالاخره در وقت ولو در بعض الوقت قادر هستند، امر اختیاری به اینها توجه پیدا بکنه و امر استراری هم بشود به خصوص استراری برای کسانی که عذر مستوعب دارن. همونطور که با دو امر به این کیفیت غرض مولا تأمین می شود، با دو امر به اون نحوی که ما گفتیم که یک امر به خصوص اختیاری تعلق بگیره، یک امر به جامعه بین اختیاری و استراری تعلق بگیره، با دو امر به این کیفیت هم غرض تأمین میشه. و وقتی با این دو امر غرض تأمین شده، بله، مانعی از تعلق امر ثبوتاً به این کیفیت نیست. از نظر اثباتی هم خود اطلاق دلیل امر استراری نسبت به عذر فی بعض الوقت اون معین این می شود که دو امر این گونه هست. این دو اصل امکان دو امر و عدم و لغوی ثبوتن که معلومه، از جهت اینکه واقع شده یا واقع نشده، خود اطلاق دلیل امر استراری هم معین اینه که دو امر به این کیفیت واقع شده. این جواب اول مرحوم آقای سعد این بود. جواب دومی که از این اشکال دادن این بود که اینه که ممکن هست ثبوتاً مولا در این موارد دو تا غرض داشته باشه، یعنی به لحاظ عالم ملاکات، مقصود از غرض در اینجا همون ملاک هست دیگه، به لحاظ عالم ملاکات دو ملاک در اینجا وجود داشته باشد، که یک ملاک در جامع هست، در طبیعی هست، و ملاک دیگر در حسه هست. دوتا ملاک هم حالا با توجه به خصوصیت اون مورد باید فرض بکنیم که ملاک مستقل هست، نه ملاک ارتباطی، به طوری که چون در توضیح این دو ملاک داشتم در بحث اجزا فرمودن ممکنه دو تا ملاک داشته باشه، به طوری که اگر مکلف جامع را انجام بدهد و حصه را ترک بکنه مقداری از ملاک چون تحصیل شده عقاب او اخف می شود از حالی که کلن عمل را ترک بکنه. خب اگر دو غرض به این کیفیت، دو ملاک، دو مرتبه از ملاک به این کیفیت وجود داشته باشد، مولا به خاطر وجود این دو ملاک، طبعاً به وجود این دو ملاک باید تکلیف را به این نحو جلب کنه که یک امر به طبیعی بشود، یک امر به حسه. چون طبیعی به معنه و طبیعی ملاک دارد، حسه هم به معنه و حسه این هم ملاک دارد. وجود ملاک در هر کدوم از اینا اقتضا میکنه که نسبت به او برای او امر جلب شود. این جواب دومی است که از در بحث اجزا از اشکال لغویت دادم. همونطور که دیروزم اشاره شد در محل بحث در واجب موقت فرمودن اون مطلبی که ما در بحث اجزا گفتیم اون مطلب اینجا هم پیاده میشه که معقول هست امر به طبیعی در کنار امر به حسه، در عرض امر به حسه در وقت واحد. ولی به نظر میرسه که هیچ یک از این دو جواب تمام نیست و مشکل لغویت، اشکال لغویت در جمع بین امر به طبیعی و امر به حسه را، اشکال لغویت را حل نمی کنه. اینکه امر به طبیعی در کنار امر به حسه مستلزم لغویت است، این اشکال با این دو جواب حل نمیشه. برای اینکه عدم تمامیت این دو تا جواب واضح بشه، ابتدا مقدمه‌ای ذکر میشه، بعد از بیان این مقدمه عدم تمامیت این دو تا جواب توضیح داده میشه. مقدمه اینه که جعل هر حکمی از احکام شرعیه من الوجوب و تحریم و غیر این دو حکم احتیاج داره به یک مبدا که همون ملاک و مصلحت ملاک موجود در متعلق باشه، من المثال و المفاسد. جعل هر حکمی احتیاج به یک مبدا داره که همون ملاکات موجود در متعلقات هستن و نیز در کنار اون احتیاج به یک منتها داره. برای هر حکمی یک مبدایی هست و یک منتهایی هست. مقصود از منتها غرض از جعل حکم هست. غرض از جعل حکم اینکه حکم برای چه چیزی جعل میشه، به خاطر چه چیزی جعل میشود. به عبارت دیگر مقصود از منتها اثر مترتب بر این اعتبار، بر این جعل تکلیف است. مقصود از منتها اینه. اگر در این بحث تعبیر به غرض میشه، مقصود از غرض در اینجا منتها هست در مقابل مبدا که ازش تعبیر میکنیم به ملاک و مصلحت و مفسده. حکم برای اینکه هر حکمی از احکام شرعیه برای اینکه جعل بشه احتیاج به یک مبدعی دارد و یک منتهایی دارد که اثر مترتب بر اون جعله. در مثلا در مثال مربوط به محل بحث که صلات آیات باشه، مثلا که برای صلات آیات، اصل صلات آیات برای اینکه واجب بشود، این وجوب که برای صلات آیات میخواد جعل بشه، این وجوب ناشی از ملاک و مصلحت موجود در این فعل هست، که از این ملاک و مصلحت تعبیر به مبدا حکم میشود. این از یک طرف. از طرف دیگر جعل این حکم به اعتبار بس به صلات آیات، اینکه وجوب برای صلات آیات جعل بشود، این جعل، این اعتبار به این غرض هست که این حکم جعل شده به مکلف برسه، مکلف را منبعث نحوه عمل بکنه. این حکم به این غرض جعل میشه که اگر مکلف عبد منقادی باشه در مقابل مولا، با این جعلش تحرک نحو العمل پیدا بکنه، عمل را در خارج انجام بدهد. خب از این منتها، از این غرض، غرض از جعل و اثر مترتب بر جعل، تعبیر به منتها میشه. برای اینکه یک حکمی از احکام شرعی جعل بشه، هم منتها، هم مبدا لازم دارد، هم منتها لازم دارد. اگر حکمی جعل بشه بدون اینکه مبدا داشته باشه، ملاک و مصلحت و مفسده در متعلق وجود داشته باشه، جعل حکم مستاق جزاف هست که لا یستر من الحکیم. این از این طرف. از طرف دیگر اگر حکمی جعل بشود، اعتبار بشود بس، اعتبار بشود زجر در باب نهی، و هیچ اثری بر این اعتبار مترتب نشود، در مرحله انبعاث و انزجار مکلف هیچ اثری نداشته باشد، این جعل میشه لغو. لغو هم لا یستر من الحکیم. پس هر حکمی احتیاج به مبدا دارد و الا یکون جزافا، و احتیاج به منتها دارد و الا یکون لغوا. در هر حکمی این دو تا خصوصیت وجود داره. همونطور که اصل جعل حکم احتیاج به مبدا دارد، در یه موردی حکم برای صلات آیات در موردی مثل صلات آیات بخواد جعل بشه، احتیاج به مبدا دارد، احتیاج به منتها دارد، همینطور هم سعازیق حکم نسبت به یک مورد، اینکه سعه داشته باشد نسبت به یک مورد، یا زیغ داشته باشد و شامل این مورد نشود، این هم تابع مبدا و منتها است. اگر جعل یک حکمی اصل جعل ملاک داشته باشد، ولی سعه حکم نسبت به یک مورد ملاک نداشته باشد، اون محذور جزاف در این فرض پیدا میشه. در قسمت منتها هم اگر بر اصل حکم، بر اصل جعل حکم اثر و غرض مترتب بشود، ولی بر سعه حکم نسبت به یک مورد اثری نداشته باشد، سعه حکم میشود لغو. لغو هم لا یستر من الحکیم. پس برای اینکه جعل هر حکمی صحیح باشد، مبرر داشته باشد، هم باید مبدا داشته باشه، هم منتها، و همونطور که اصل جعل احتیاج به مبدا و منتها دارد، سعازیق جعل هم تابع وجود مبدا و منتها است. این مقدمه ای که برای واضح شدن جواب احتیاج به این مقدمه است. حالا با توجه به این مقدمه که جعل حکم احتیاج مبدا و منتها دارد، بیاییم این جواب های مرحوم های صدر را، این دوتا جواب مرحوم های صدر را ملاحظه بکنیم، میبینیم که این جواب ها تمام نیست. جواب اول مرحوم های صدر این بود که فرموده بودن که اینجا دو امر که لابد منه، حالا که دو امر لابد منه، همونطور که دو امر به نحوی که دیگران گفتن قابل تصور هست، قابل تحقق، اون دو امر به نحوی که ما گفتیم که امر به حسه و امر به حسه و امر به طبیعی هست، به این نحو هم قابل تصوره. جواب اول مرحوم های صدر این بود. مناقشه در این جواب اینه که با فرض این که در این مواردی که در همون بحث اجزا اول حساب میکنیم، بعد به مسئله مورد بعد که واجب موقت باشه به اینم تطبیق میکنیم، در بحث اجزا در همون مسئله مورد بحث که ارتفاع العوض در اثنای وقت بشود و در اون مورد با فرض این که اونچه که مصلحت دارد و حامل ملاک هست در حق شخص متمکن از انجام فعل اختیاری، فرد اختیاری در وقت، یعنی در عذر غیر مستوعب، در عذری که در اثنا مرتفع میشه، در این فرد اختیاری حامل ملاک هست و انجام دادن فرد اختیاری موجب تحقق اون ملاک لازم التحصیل برای مولا هست. فرد اختیاری معلومه که واجد ملاک هست و در حصول ملاک برای فرد اختیاری وجود فرد اضطراری که مکلف فرد اضطراری را در وقت انجام بدهد یا انجام ندهد، اتیان به فرد اضطراری و عدم اتیان به فرد اضطراری هیچ دخالتی ندارد، چه فرد اضطراری را انجام بدهد چه ندهد، علا ای حالن چون در فرد اختیاری ملاک وجود دارد، در فرد اختیاری ملاک وجود دارد، اون ملاک لازم و تحصیل در فرد اختیاری ایجاب می کند که تکلیف به او تعلق بگیره. برای شخصی که مختار هست ولو در بعض وقت فرد اختیاری حامل ملاک هست و تحقق این عمل از شخص ممکن هست، خب تکلیف به او تعلق میگیره. در تعلق تکلیف به او وجهی نداره، در کنار او بخواهد و حتی برای شخصی که در بعض الوقت هم اختیار دارد عذرش مرتفع میشه، در کنار او بخواهد این فرد اضطراری به خصوصی یا جامعه بین اختیاری و اضطراری در عرض امر به اختیاری بخواهد تکلیف به او تعلق بگیره، این وجه نداره، چون این فرد اضطراری و نسبت به اون ملاک لازم و تحصیل در فرد اختیاری هیچ نقشی نداره. نه، چه انجام بشه چه انجام نشه، ملاک در او لازم و تحصیل، در کنار امر به اختیاری که شامل متمکن می شود، در کنار او یه امر دیگه جلب بشود برای حتی متمکن، به طوری که شامل متمکن هم بشود، این وجهی نداره، چون خود فرد اختیاری ملاک داره و اتیان به او موجب تحصیل ملاک می شود و اتیان فرد اضطراری هیچ نقشی در او نداره. دون العکس، یعنی مکلف اگر فرد اضطراری را انجام بدهد، اتیان به فرد اضطراری کافی برای تحصیل ملاک موجود در اختیاری نیست. خب از این طرف این حامل ملاک، ایجاد او موجب تحصیل ملاک لازم هست، اون وجود اضطراری نقشی در این نداره. دون العقل با توجه به این خصوصیات وجهی نداره که در کنار امر به اختیاری به خود شخص مختار در عرض او یه امر دیگه‌ای بخواهد تعلق بگیره به جامعه بین اختیاری و اضطراری، یا تعلق بگیره به خصوص اضطراری در عرض امر به فرد اختیاری. میمونه این مطلبی که مرحوم صدر فرمودن که در این مورد با توجه به خصوصیت مورد وجود دو امر لابد منه، علایالن قرض مولا در این موارد تأمین نمیشه مگر با جعل دو امر، چون بعضی از مکلفین عذر مستوعب دارن، برای در مجموع بخوایم حساب بکنیم حتما احتیاج به دو امر هست. اشکال اینه که صرف این که دو امر لازم هست در اینجا از ناحیه مولا جلب شود، صرف این که تعدد الامر موجب دارد، وجود دو تا امر موجب دارد، این باعث نمی شود که دو امر به هر کیفیتی که تعلق بگیره، به هر فعلی که متعلق بشه صحیح باشه. صرف احتیاج به تعدد امر، احتیاج به وجود دو امر باعث نمیشه که شما متعلق دو امر را به هر نحوی که بدانید، به هر نحوی که در نظر بگیرید صحیح باشه. تا بفرمایید همونطور که تعدد الامر موجب تأمین غرض هست به نحوی که مشهور میگویند، به نحوی که ما هم میگوییم موجب تأمین غرض هست، نه اینطور نیست. این تعدد امر به نحوی که مشهور میگویند مصحه دارد، تعدد امر به نحوی که شما فرمودید مصحه ندارد، چون اونی که مشهور میگویند میگن اگر شخص عذرش مستوعب باشد، برای این شخص تکلیفی که جعل می شود تکلیف به خصوص اضطراری هست، اگر شخص معذور نباشد اصلا یا معذور باشد در بعض الوقت تکلیفی که برای او جعل می شود خصوص اختیاری هست. خب این دو تکلیف دو امر به کیفیتی که مشهور می گویند مصحه داره، چون هر کدوم از اینها دارای ملاکه، حامل ملاکه، ولی اون نحوی که شما تصویر کردید این که حامل ملاک نیست، که چون در تحصیل ملاک لازم و تحصیل این نحوی که شما فرمودید کافی نیست، این وجود این دو امر کافی نیست. مجرد و صرف لابدیت تعدد الامر توجیه نمی کنه، تصحیح نمی کنه تعلق دو امر به هر متعلقی را. این جواب این اشکال به جواب ایشون در بحث اجزا در تبعیت در مسئله مورد بحث که تبعیت قضا للعدا باشه، در اینجا هم به ملاحظه محل بحث هم نگاه بکنیم اون جواب اول اینجا تمام نیست. چطور؟ به خاطر اینکه در جواب اول، چون در مقابل جواب دوم بیان شده، در جواب اول ملاک داشتن جامه در مقابل ملاک داشتن حسه عکس نشده، مطرح نشده. این ملاک داشتن در جواب دوم مطرح شده دیگه، در جواب اول ملاک داشتن مطرح نشده. در جواب اول اون چرا که موجب شده بفرماید که وجود دو امر به کیفیتی که ما میگوییم صحیح است، اینه که دو امر لابد منه، تعدد امر لابد منه، چون ضروری هست، این باعث میشود که بله، این باعث میشود که دو امر به کیفیتی که ما گفتیم صحیح باشه. به عبارت دیگر اون جواب اول را بخواهیم بر مسئله تبعیت قضا للأداء بخواهیم تطبیق بکنیم، خود جواب را، جواب اول را بخواهیم تطبیق بکنیم، حاصل جواب اول اینه که چون در این مسئله تبعیت ادا للقضا وجود دو امر لابد من و ضروری هست به ملاحظه خصوصیت مورد. چطور ضروریه؟ به خاطر اینکه همه مکلفین که عمل را در وقت انجام نمیدهند، بلکه بعضی از مکلفین عمل از اونها فوت می شود، اما لعصیانن او لعذرن. با توجه به اینکه همه مکلفین عمل در وقت را انجام نمیدهند، وجود دو امر لابد من و ضروری می شود. مولا باید دو تا امر داشته باشه که با یک امر این مکلفین را بعث بکنه به طرف عمل در وقت، با امر دیگر مکلفین را بعث بکنه به ایجاد عمل در خارج از وقت. با توجه به خصوصیت مورد وجود دو امر لابد من و ضروری میشه. با یک امر مولا به غرض نهاییش نمیرسد، چون اگه فقط امر به وقت باشه و بعد از وقت چی؟ بعد از وقت عمل معطل میمونه دیگه، تأمین نمیشود غرض در غرض مولا، ملاک لازم و تحصیل در نظر مولا تحصیل نمیشود. چون با یک امر غرض مولا تحصیل نمیشه، با دو امر پس چون با یک امر تحصیل نمیشه، پس وجود دو امر و تعدد الامر لابد منه. حالا که تعدد الامر لابد من بود، همانطور که با تعدد دو امر به نحوی که مرحوم اصفهانی فرمودن یا مرحوم آقای تبریزی فرمودن که یک امر مولا بکنه به عمل در وقت، به خصوص عمل در وقت، و در اون زمان همین یک امر به حسه باشه و بعد خروج وقت امر دوم تعلق بگیره به ذات فعل بعد خروج وقت، مرحوم آقای سعد در جواب اول اینجور بفرماید که همانطور که غرض مولا تأمین میشه به جعل دو امر به این کیفیتی که مرحوم اصفهانی فرموده، همینطور هم تأمین میشود به جعل دو امر به این که امر اول به حسه تعلق بگیره، امر دوم به طبیعی عمل، ذات عمل که اعم از واقع در وقت هست و عملی که واقع در خارج وقت هست. چون وجود دو امر لابد من هست، برای تعدد امر به دو نحو میتواند مولا امر جعل میکنه، هم به نحوی که مرحوم اصفهانی فرموده، هم به نحوی که ما میگوییم. مشکلی در این وجود نداره، محظور لغویت به این کیفیت وجود نداره. خب این بله، تطبیق جواب اول بر مسئله تبعیت از قضا للأداء اینه. با اون توضیحی که داده شد، مناقشه در تطبیق جواب اول بر واجب موقت هم بله معلوم می شود، بر مسئله تبعیت ادا للقضا هم معلوم می شه که صرف لابدیت وجود دو امر موجب نمی شود که دو امر به هر کیفیتی تعلق بگیره، به هر متعلقی تعلق بگیره. متعلق او را شما به هر نحوی که خواستید بتونید تصویر بکنید. صرف لابدیت موجب تعلق دو امر نمیشه، خب بلکه امر به فعلی تعلق میگیره، باید بر اساس ملاک و مبدعی باشد که در این فعل وجود داره. خب با توجه به این نکته، در وقت مقرر در همین صلات آیات قبل از انجلا، در این وقت مقید و حسه حامل ملاک هست. با ایجاد اون ملاک، با با ایجاد این حسه یعنی صلات آیات قبل از انجلا ملاک لازم و تحصیل در فعل تحقق پیدا میکنه در خارج، حاصل میشود در خارج. این ملاک با تحقق این حسه ملاک موجود، ملاک لازم و تحصیل موجود میشه. در کنار این حسه طبیعی به ما هو طبیعی، اون که واجد ملاک نیست، چون شما جواب اول رو دارید الان حساب میکنید، این که طبیعی هم ملاک دارد در جواب دوم اومده، در جواب اول که وجود ملاک فرض نشده در طبیعی به ما و طبیعی. وقتی طبیعی به ما هو طبیعی و ملاک در طبیعی به ما هو طبیعی نباشد، در وقت مقرر یعنی قبل از انجلا طبیعی ملاکی برای او شما فرض نکردید، وجهی نداره که در کنار امر به حسه امر به طبیعی هم تعلق بگیره. اگر بفرمایید که در طبیعی به ما هو طبیعی ملاک، این برمیگرده به جواب دوم، ولی در جواب اول فرض اینه که ملاک داشتن طبیعی به ما هو طبیعی مورد نظر و ملحوظ قرار نگرفت. خب وقتی حسه ملاک دارد، ایجاد حسه در خارج موجب تحقق ملاک لازم و تحصیل می شود. وجود طبیعی فی حد نفسی اگر ملاک نداشته باشد، وجهی نداره که در عرض امر به حسه امر به طبیعی تعلق بگیره. پس جواب اولی که در کلام مرحوم های سر اومده، نه در بحث اجزا قابل تطبیق قابل پیاده شدن هست و اشکال را حل میکنه، و نه در بحث تبعیت غزال ادا اشکال را حل میکنه، در ولی اینکه حل نمیکنه به خاطر اینکه اگر امر بخواهد تعلق بگیرد بدون وجود ملاک و مبدا، این یسیر و جزافن، تعبیر لغویت نشه تعبیر جزاف هست، بالاخره مشکل عدم مشکل منافات با حکمت، حالا اسم اون رو لغویت بذارید یا جزاف اون مهم نیست. علایالن جواب اول حل نمی کنه، بلکه به خاطر اینکه بله در جواب اول با جواب اول امر به طبیعی و امر به حسه بدون ملاکه. وقتی بدون ملاک بود جعل چنین امری می شود جزاف که لا یستر من الحکیم. اما جواب دوم این بود که مفروض اینه که هم حسه دارای ملاک هست، به ما انه حسه دارای ملاکه، و هم طبیعی به ما هو طبیعی دارای ملاک هست. آیا این جواب مشکل را در بحث اجزا حل میکنه یا در بحث اجزا حل نمیکنه؟ اونجا در بحوث در همون بحث اجزا مقرر اشکالی بعض الاعلام در تعلیقه اشکالی کردن که این اصلا خلاف مفروض در بین هست، به خاطر اینکه مفروض در محل کلام اینه که غرضها غرضهای ارتباطی باشه، دو ملاک مستقل خلاف مفروضه. حالا این را در اون بحث خودش جواب داده شده به اینکه نه اینطور نیست که مفروض در اونجا این باشه که ملاک ارتباطی باشه، بلکه میتوان فرض کرد که دو غرض مستقل باشه، ولی غرض مستقل اختصاص داره به فرض وجود عذر، حال در جایی که عذری وجود داشته باشه خارجن. علایال این قسمت که این جواب اون مشکل لغویت را در بحث اجزا حل میکنه یا نه، اون قسمت فعلا مربوط به بحث ما نمیشه، موکول به اون مورده. ولی مناقشه در این جواب دوم اینه که حتی اگر مشکل لغویت را در بحث اجزا هم حل بکنه، ولی در مسئله تبعیت غزال ادا مشکل را حل نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو در بحث در محل بحث در مسئله طبعیت قضا للعدا ولو بفرمایید طبیعی به ما انه طبیعی که اعم از و فعل واقع در وقت و فعل خارج وقت است، این طبیعی ملاک داره، طبیعی ملاک داره، همونطور که حسه هم ملاک داره و فائده ملاک داشتن طبیعی در محل بحث این می شود که اگر مکلف در وقت عمل را انجام نداد، بعد از وقت چون طبیعی ملاک داره لازم می شود بر مکلف که طبیعی را انجام بدهد دیگه، عمل را در خارج از وقت انجام بده. اینجا ولو طبیعی به ما انه طبیعی ملاک داشته باشه، ملاک هم ملاک مستقلی باشد نه ملاک ارتباطی، ولو ملاک داشته باشد ولی با توجه به اون مقدمه‌ای که بیان شد، مجرد ملاک داشتن جامع و طبیعی مصحح تعلق امر به جامع و طبیعی در عرض امر به حسه نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس اون مقدمه همانطور که برای تعلق امر به یک فعل به یک متعلق احتیاج به مبدا و ملاک هست، همینطور هم جعل امر برای یک فعل تعلق امر به یک فعل احتیاج به ترتب اثر و غرض و منتها دارد. همانطور که اگر بدون ملاک حکم جعل بشود جزاف هست که با حکمت مولا سازگاری نداره، همینطور هم اگر بدون اثر بدون غرض، غرض به معنای اثر مترتب بر جعل، بدون منتها حکم جعل بشود، این مصداق لغو می شود که لا یستر من الحکیم. خود در محل بحث در بله که عمل قبل در وقت صلات آیات قبل از انجلا، خب این حسه متعلق امر هست و امر به حسه در وقت وجودش معقول هست و موافق با حکمت هست، چون حسه دارای ملاکه، حسه به ما انها حسه دارای ملاکه، چون ملاک داره به تعبیرشون دوتا ملاک در حسه هست، یک ملاک در طبیعی هست. خب این حسه به ما انها حسه چون دوتا ملاک لازم و تحصیل داره، امر به حسه در وقت معقول هست، صحیح هست، مبرر دارد. مولا امر به این میکنه به چه غرض؟ به غرض این که مکلف عمل را در وقت مقرر انجام بدهد، صلات را، صلات آیات را قبل از انجلا انجام بدهد. این امر که امر به حسه باشه هم دارای مبدا هست، هم دارای ملاک هست، هم دارای منتها هست، هم ملاک داره که مصحح جعل مبدا برای جعل و جعل را از جزاف بودن خارج میکنه، و هم اثر و منتها دارد که جعل را از لغو بودن خارج بکنه. ولی در کنار این امر به حسه که نمیتوانه مولا امر به حسه نداشته باشه، فقط به امر به طبیعی اکتفا بکنه، این که ممکن نیست دیگه، چون اگه فقط امر به طبیعی بکنه امر به حسه نباشه، مکلف مخیر بین ایجاد عمل در وقت و خارج از وقت میشه و اون غرض مولا تأمین نمیشه. خود حسه یه ملاک ملزمی داشت که باید رعایت بشه. خب در کنار امر به حسه اگر مولا در همون زمان به همه مکلفین بخواهد امر به طبیعی بکنه، این امر به طبیعی از جهت اینکه مبدا دارد و ملاک دارد، از این جهت مشکلی بر این امر، بر تعلق این امر وجود نداره، ولی مشکلی در تعلق امر وجود نداره، ولی این ام که به طبیعی بخواهد تعلق بگیره در همون وقت به همه مکلفین بخواهد متوجه بشه، از در ناحیه منتها و اثر مشکل داره، چون این امر به طبیعی از الان در وقت بخواهد به همه مکلفین مولا بگوید که شما، به همه مکلفین بگوید که شما طبیعی رو انجام بدید، که این عنوان حتی اون شخصی را که در وقت انجام میداد او را هم شامل میشه دیگه. این نسبت به همه مکلفین باشه، همونطور که امر به حسه شامل همه مکلفینه، امر به طبیعی هم شامل همه مکلفین بشود، شمول این حکم نسبت به شمول این حکم روی طبیعی جعل شده، چون طبیعی بر حسه هم منطبق میشه دیگه، شمول این امر و حکم نسبت به حسه، سعش نسبت به حسه، لا یترتب علیه اثران. چون اگر این امر به طبیعی به نحوی که شامل حسه نشود بلکه اختصاص پیدا کنه به بعد از وقت، کما اینکه مرحوم اصفهانی و مرحوم‌های تبریزی تصویر کردن، اگر به اون نحو هم باشد در مجموع غرض مولا تأمین میشه و اثر و حکم اثر مناسب خودش را دارد، منتهای مناسب خودش را دارد. ولی اگر امر به طبیعی بشود و امر به ذات عمل از همون وقت شامل همه مکلفین بشود، که این امر به وقت شامل حسه هم میشه، سعه این امر به لحاظ حسه این یکون و لغوان. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این یک حکم روی طبیعی به این کیفیت جعل نکرده باشه، فقط امر به حسه باشه، برای ایجاد حسه یعنی برای ایجاد عمل در وقت همون امر اول کافی بود. با توجه به اینکه وجود امر هم در اصلش هم در سعوزیغش احتیاج به منتها دارد، در اینجا چون بر سعه امر به ذات فعل، سعش به لحاظ حسه که در وقت در عرض امر به حسه باشه، چون بر سعش لا یترتب علیه اثرون، چون لا یترتب علیه اثرون، روی این حساب این سعش میشود لغو، لا محاله تعین پیدا میکنه این دو امر در بین به نحوی که مرحوم اصفهانی فرمودن. این مسئله لابدیت تعدد و امر که در جواب اول گفته شده، این هم حتی اگر ضمیمه بشود به وجود ملاک، با ضمیمه شدن هم نمیتواند مشکل رو حل بکنه، چون صرف لابدیت تعدد امر که توجیه نمی کنه، تصحیح نمی کنه تعلق امر به هر کیفیت، به هر کیفیت را، به هر نحوی. فقط میمونه یک مطلب و اون اینه که اگر امر به طبیعی در کنار امر به حسه وجود داشته باشه، این حسه در وقت مورد دو امر می شود. ولی اگر امر به طبیعی از وقت متوجه مکلف نشود بلکه بعد خروج وقت متوجه مکلفین بشود که اتیان نکرده اند فعل را در وقت، اینجا امر به حسه فقط یک حسه فقط یک امر داره، دو تا امر نداره. خب این دو تا امر با یک امر در مقام انبعاث مکلف اثر داره، در مقام انبعاث مکلف دو امر اثر داره. در جایی را که عبد ببیند که یک امر عملش متعلق یک امر هست با جایی که ببیند که متعلق دو تا امره، معلوم میشه که خوفش از عقاب نسبت به اون مواردی که دو امر هست و اون بیشتره دیگه، ترسش بیشتره، انبعاثش نسبت به اون موارد تعدد الامر اکثر از این میشه. همین مقدار اگر اثر داشته باشه این کافیه برای لغویت هم، کافیه برای خروج از لغویته. میمونه فقط این مطلب که بالوجدان این انبعاث مکلفین از دعا امر از اوامر متعدده با انبعاثش از امر واحد مختلفه. خب وقتی مختلف بود پس از جهت منتها و اثر هم مشکل حل می شود. فقط میمونه این اشکال که در دوره سابق به این نسبت به بیان مرحوم آقای تبریزی اینجور اشکال شده بود که نه، این اگه دنبال منتها و غرض هم هستید از این جهت غرض از امر به طبیعی از سعه امر دوم در کنار امر اول از سعه جواب داده میشه به اینکه سعه هم لغو نیست، برای اینکه فی الجمله موجب اثره. ولی این اشکال تمام نیست، این اشکال وارد نیست به خاطر نکته‌ای که قبلا در موارد متعددی بیان شده که ولو در جایی بله این جهت امر آخر از جهت انبعاث مکلفین تأثیر داشته باشد، ولی اینکه انبعاث اکثری ایجاد میکنه این مصحح جعل مولوی جدید نمیشه، جعل مولوی جدید نمیشه. چون اگر این جعل مولوی را مولا در عالم سبود انجام بدهد به مکلفی نرساند که فایده نداره، که اون جعل دوم به مکلفی نرسه موجب انبعاث اکثر نمیشه. اگر پس احتیاج به رسوندن داره، حالا که احتیاج به رسوندن داره به حسب مقام اثبات بیان لابد منه، باید بیان بکنه که این اهمیت داره، این تأکد داره، این ملاک اکثری داره. اشکال اینه که وقتی اصل بیان لابد من هست، این که مولا علاوه بر بیان در مقام اثبات با خطابات ارشادی بخواهد در مقام ثبوت هم یک کار اضافه ای انجام بدهد، مولویت اضافه ای را اعمال بکنه، این وجهی نداره. چون اگر چون بدون مقام اثبات که نمیشه، باید برسونه به مکلف این تأکد را دیگه که این عمل دارای ملاک اکثر، رسوندن این لازم نیست که برای رسوندن که احتیاجی به جعل آخر که نیست، که اینکه در مقام ثبوت تصرف زائدی انجام بدهد، جعل اضافه ای انجام بدهد لازم نیست. بر همین اساس صلی الله علی محمد و آله.